نتم ببند درو جایدم با ببندشم.
ای بابا ببندم یا باز کنم بالاخره؟
هیچ کدوم. اون بخاری ها کم کن.
چی؟
میگم کم کن بخاری ها. بابا دارم میگم کم کن اون بخاری ها. نمیشه کم اجاق گاز روشن باشه هم بخاری. کمش کن بابا کمش کن. شما هم یه خورده شعله گازتون رو کم کنید نوکرتونم.
زمستون تن اوریون باغچه چون بیا بود.
به ساعت 9 صبح رسیدیم. تشکر میکنم از همراهیتون و دعوت میکنم مشکات رو بشنوید.
زنان علاوه بر اینکه خودشون یه قشر فعال هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند.
مسئله زن، ما در موضع دفاع نیستیم. بنده بارها گفتم ما در موضع تهاجمیم در مقابل دنیای غرب.
نگاه انقلاب اسلامی به زن نه نگاه ابزاری است که غرب داره از زن و نه نگاهی است که برخی معتقدند زنان رو باید از هر گونه فعالیت اجتماعی باز داشت.
مشکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به مخاطبین و شنوندگان برنامه مشکات. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما بزرگواران هستیم. راه‌های ارتباطی که نظرات و پیشنهادات خود شما رو به ما منتقل می‌کنه شماره پیامک 30035 و شماره گویای 278-610-35 هست. همونجور که دوستان عزیز مستحضر هستن، در قسمت‌های قبلی مفصل به بحث مفهوم و معنی الگوی سوم زن پرداختیم، تاریخچه ای از اون رو ذکر کردیم که اصلا از کجا این مسئله شروع شد و موانع اون رو بهش اشاره کردیم. در بحث موانع اجتماعی و قانونی رسیدیم به بحث اشتغال خانم ها. یکی از مسائلی که بهش پرداختیم این هست که اصلا چرا خانم ها در شرایط سختی که مفصل در مورد صحبت کردیم چرا اینقدر بحث اشتغال به حال روی میارن؟ و یکی از مسائلی که ذکر شد توسط مهمانان برنامه قبلیمون بحث بیمه زنان خانه‌دار بود. همونجور که مستحضر هستید، یکی از مسائلی که در بحث فرمایشات مقام معظم رهبری بهش پرداخته میشه تاکید بر نقش‌های اولویت داره خانوادگی و همچنین در کنار اون وظیفه حضور در اجتماع و حتی بحث تکلیف در حضور اجتماع هست. بحث عزت مادری، بحث کرامت مادری مباحثی هست که بهش مختصراً پرداختیم در جلسات پیش و به این رسیدیم که یکی از مشکلات بحث بیمه زنان خانه‌دار هست. بنده حسنی هند در کنار مهمانان عزیزم سرکار خانم دکتر آرتیدار، کارشناس مطالعات زنان و مدرس دانشگاه و همچنین سرکار خانم دکتر فاطمه محمدیان، رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و همچنین مدیر سیستم ها و روش های یکی از شرکت های بزرگ کشوری در خدمتشون هستیم. البته هر دو بزرگوار مادر و در نقش های خانوادگی خودشون موفق هستن. سلام عرض می کنم به هر دو بزرگوار. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزم.
زنده باشین انشاءالله. مستقیم ورود به بحث داشته باشیم هر کدوم از بزرگواران که تمایل دارند. اصلا دوست داریم، چون من فکر میکنم خیلی از شنوندگان با این واژه بیمه زنان خانه‌دار آشنا هستند. چه شد؟ من با یکی از دوستان که صحبت میکردم فکر میکنم خانم آرتیدار با حضرت عالی بود. بنده گفتم 12-13 سال و شما اصلاح کردید. ما چند ساله با این واژه درگیریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده مجدداً سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. عرضم به محضرتون که شاید این بحث، حالا اگر بخوایم به عوامل این قضیه عنایت داشته باشیم،
چند سال خانم دکتر اصلا ابتدا ما چند سال این مفهوم
1378 اولین باری بود، تقریبا میشه گفت 23-24 سال پیش این موضوع در مطرح بود و با توجه به اینکه یه سری از در واقع هم شورای فرهنگ اجتماعی زنان، هم دولت، نامه هایی که گسیل شده بود به دولت و به هر حال شورا و جاهای دیگه، حاکی از این بود که خب زنان خانه‌دار ما با توجه به مسائل و مشکلاتی که براشون پیش میاد نیاز دارن که تحت حمایه بحث اقتصادی و مادی قرار بگیرن. زنانی که شاغل نیستن، خانه‌دارن و چندین سال با همسرشون زندگی کردن، یا خانم‌هایی که خود سرپرستن و شغل ندارن یا تحت کفالت پدر هستن، پدری که الان در آستانه بیماری و کهولت هست و دیگه نمیتونه سرپرستی مادی و اقتصادی خانواده رو داشته باشه. این بود که به هر حال بنا به پیشنهاداتی که شد، مقرر شد که یک طرحی به عنوان طرح بیمه زنان خانه‌دار کلید بخوره. اون زمان من یادمه که سازمان تأمین اجتماعی هم که اون موقع استقلال داشت خیلی کمک کننده بود، یعنی وقتی ما جلساتی رو داشتیم با اونها و موضوع رو مطرح کردیم خیلی استقبال کردن از اینکه همچین طرحی کلید بخوره. خب خوشبختانه بعد از تقریبا یک دهه بعد این حالت اجرایی به خودش پیدا کرد. یه مدتی هم به صورت آزمایشی این طرح رو گذاشتن. از سال 1387 در واقع این تحت بیمه در واقع صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت یک بیمه اختیاری در اومد که از طریق خود اظهاری بانوان و انعقاد قرارداد همچین بیمه ای رو میتونستن داشته باشن. خب استحضار دارید که بحث گسترش بیمه های اجتماعی در قانون اساسی ما تاکید شده. در اصل 29 قانون اساسی نسبت به تعمیم بیمه ها تاکید شده و به عنوان مهمترین استراتژی و راهبرد کشور محسوب میشه این ماده، این اصل. و همینطور بعد از این میبینیم که در قوانین مختلف به خصوص قوانین برنامه‌ای و حتی قانون برنامه توسعه ششم نسبت به این موضوع تأکید شده. توی سند نقشه مهندسی کشور نسبت به این قضیه تأکید شده و استحضار دارید که بحث گسترش بیمه ها در واقع از جمله اهداف کلان اقتصادی یک کشوره و در واقع میتونیم بگیم که پوشش بیمه ای میتونه به عنوان یک شاخص توسعه یافتگی یک کشور مطرح باشه. و به همین منوال برنامه توسعه و تعمیم بیمه ها همچنان در قوانین مختلف روی میز کار دولت بوده و پیشنهاداتی که به عنوان یا طرح نمایندگان یا به عنوان لایحه دولت مورد در واقع بررسی بوده. عرض کنم به محضرتون که حالا علارغم این که این نوع بیمه رو ما داریم، مع الاسف یه سری در واقع چالش هایی باز این قانون داره، یعنی این مقررات بیمه مربوط به زنان خانه‌دار رو ما باهاش الان مواجه هستیم. یکی بحث سن هست که در واقع اگر کسی 50 سال به بالا باشه دیگه نمیتونه، مگر اینکه سابقه بیمه از قبل داشته باشه که بتونه به ازای هر یک سال باید اضافه بیمه داشته باشه تا بتونه تحت پوشش همچین بیمه قرار بگیره. از سن 18 سالگی و حتی اگر مثلا رشد یه خانمی هم ثابت بشه زیر سن 18 سال قابل پذیرش هست که بتونه تحت پوشش بیمه زنان خانه‌دار در بیاد. من در خدمتتون هستم.
خانم دکتر خیلی منو روشن کردید. من تا الان انقدر لغوی دقت نکرده بودم. پس منظورمون از زنان خانه‌دار لزوما خانم‌هایی که مادر مزدوج شدند نیست
یا مزدوج
هستند، یعنی خانم مجردی که احتمالاً تنها زندگی میکنه بنا به شرایطی، یا تحت تکفل پدری بوده و پدر رو از دست داده، یا خانومی اگر طلاق گرفته. درسته بس. خیلی اتفاق تشکر میکنم. میخوام واضح تر، چون ما فرض رو بر این میذاریم که شاید شنوندهی باشه که به هر حال الان در جریان نیست، الان در حال حاضر آیا این مسئله اجرا میشود یا خیر؟ بفرمایید سرکار خانم دکتر.
طرح بیمه زنان خانه‌دار همونجوری که خانم دکتر گفتن از سال 87 که دیگه واقعا وارد فاز اجرا شده، حالا از زمانی که تصویب شد و بعد وارد فاز اجرای نهایی شد، ولی به نظرم با استقبال چندانی مواجه نشد. به دلیل
استقبال کی؟ مجریان قانون یا مخاطبین خانم؟
مخاطبین خانم. به دلیل اینکه حالا چالش هایی که داشت و به دلیل این چالش های یکی نرخ بالا بودن نرخ خود بیمه، یعنی اون به نسبت خب حالا یه زن خانه‌دار، اون خانم خانه‌داری که از نظر مالی تمکین مالیشو داشت خب اوکی بود و میتونست این بیمه رو برای خودش داشته باشه، ولی خانمی که حالا از نظر خانه‌داره و اون بحث مالی خب مشکل داره، خب قاعدتا خیلی میتونست اینو استقبال کنه. یکی نرخ بالا بودن نرخش بود، یکی اختیاری بودن طرح بود، یعنی هیچ الزامی نبود که حتما این طرح اجرا بشه برای یه خانم خانه‌دار، و این که اصلا آگاهی هم به اون شکل اتفاق نیفتاد و یک خانم خانه‌دار خیلی اطلاعی نداره که چه زمانی میتونه این پول رو بریزه و بعد برش چه منفعت هایی میتونه داشته باشه،
که اصلا چه امتیازی براش در نظر نگرفته شده.
یا اصلا گرفته شده چه مزیتی داره.
درسته.
و چند سال بعد نهایتاً چند سال میتونه این بیمه رو بریزه و بتونه بعدش استفاده بکنه. و این مسائل بودش که خیلی استقبال نشد و فکر میکنم حدود 1-2% بیشتر از زنان خانه‌دار به این سمت نرفتن. حالا آماری که من تا سال 1400 دارم، و علی‌رغم این که این طرح خیلی میتونست کمک بکنه و میتونست خیلی جامع‌تر و خیلی حالا بهتر اجرا بشه، ولی توی بحث اجرا ما خورده به مشکل خوردیم.
من خواهش میکنم از اساتید خودم که این رو بازتر کنن، این قانون رو اصلا برای ما بگن که چی هست. اول اینکه خب خانم دکتر اشاره کردن به بحث نرخ بالای بیمه، مگر قرار بوده که خود خانم بپردازه؟
بله، 2% رو دولت پرداخت میکرد و بقیهش رو همه، حالا یه نرخ 12% داشت، یه نرخ 16% و نرخ 18% بله. فکر میکنم که پوشش‌هاش با هم متفاوت هست، ولی در همه این سه نوع پرداخت 2% رو دولت پرداخت میکرد. فقط برای خانوم هایی که تحت پوشش مراکز بهسیستی و کمیته امداد هستن، فکر میکنم که جدیدن قوانین گذاشتن که 100% حمایت دولت میشه و دیگه خودشون قراره که هزینه ای رو پرداخت نکنه.
خب یه سوالی برای من اینجا شده، یک خانومی که خانه دار یا به اصطلاح ما خانواده دار هست و شغل رسمی رو نداره، یعنی ما در جلسه قبل صحبت کردیم که فعالیت اجتماعی رو داره، کنشگری اجتماعی رو داره، منزوی نیست، خانه نشین نیست، اما اون اشتغال به معنای رایج در بحث قانونی کشور رو که صبح تا فلان ساعت بره و فلان قد دستمزد بگیره رو نداره. این خانم دکتر، سوال من اینه که از کجا باید پول بیاره تا این مبلغ رو پرداخت بکنه؟
خب خانم دکتر فرمودن دیگه یکی از معضلات اینه که اگر چنانچه نداشته باشه، خب طبعا دنبال این بیمه نمیره، چون این بیمه اختیاری هست. اگر مثلا حالا میشد این کارو کرد که به جای حالا شاید گریز بزنیم به این بحث خانوادگی، اگر میشد به جای مهریه خانم ها یه قراردادی میبستن با همسرشون زمان ازدواج، یعنی به عنوان یه شرط ضمن العقد که بیمه بشند، یعنی شوهر ماهیانه مبلغی رو به عنوان بیمه پرداخت بکنه برای زن، و بعد از مدتی یعنی حالا 20 سال یا 30 سال این خانم بازنشسته بشه و بتونه تأمین اقتصادی داشته باشه.
درسته.
عرض کنم ببینید در رابطه با اون بحثی که فرمودن،
دکتر اگر یادتون نمیره،
خواهش می‌کنم
فرمایشتون، من واقعیت همین، حالا یکی از مسائلی که شما فرمودین یکی از چاره‌های بحث مهریه که من خودم یکی از راهکارهای برون رفت همیشه تو سالهای اخیر ذکر میکردم همین بود که قسمتی از مهریه که من و شما یه وکیل میدونیم چرا خانومها تن و خانواده هاشون تن نمیدن، مهریه های خیلی کم، و حتی من و شما متاسفانه علی‌رغم میلمون خیلی نمیتونیم توصیه کنیم به مهریه خیلی کم، چون میبینیم متاسفانه بعضی از مشکلات ناشی از اون رو. یکی از بحث اون تأمین، عدم تأمین امنیت مالی در آینده هست که خانم پشتوانه نداره، و یکی از مباحث راهکاریش همین بحثی که جالبه من و شما هیچ وقت با هم در این مورد صحبت نکرده بودیم، ولی شما هم نظر بنده رو داشتید. ولی من جای مختلف شنیده بودم که بیمه زنان خانه‌دار رو مقدارش رو همسرانشون باید واریز کنن. اصلا در قانون در این 24 سال هیچ چیزی در این مورد دیده نشده.
ببینیم وقتی که یه خانمی قرارداد میبنده، طرف قراردادش
خانومه.
بله، وقتی که خانوم حسب خود اظهاری خودش که من یک زن خانه‌دار هستم و تقاضای بیمه زنان خانه‌دار رو دارم، خب طرف قرارداد هست، کسی که مسئول پرداخت هست کیه؟ طرف قرارداد دیگه متعهد به پرداخت خودش هست، بایستی پرداخت بکنه. الان طبق قانون این هم اختیاری هست که تحت در واقع بیمه‌های حرف و مشاغل آزاد تعریف شده. یعنی اگر ما بیایم این رو بیشتر سازماندهیش کنیم، به سمتی ببریم که حداقل برای یک رنجی از جامعه یا مردان که ازدواج میکنن این رو حالت اجبار بذاریم یا مثلا جایگزین مهریه بکنیم، به نظر من خیلی بهتر میشه. چون ممکنه خانم ها به خاطر اینکه بحث اقتصادی مطرحه، بحث اینکه نمیتونه، شما فکر کنین اگر قرار باشه ماهی 500 هزار تومان بخواد پرداخت بکنه، کسی که به قول فرمایش شما شغلی نداره یا یک شغل خیلی موقتی داره یا ساعتی داره که گاهی هست و گاهی نیست، چطور ممکنه بتونه یه اندوخته ای رو داشته باشه که در پایان ماه این رو بریزه به صندوق تامین اجتماعی برای بیمه زنان خانه دار؟
درسته،
این کار رو نمی کنه.
درسته. الان این بیمه من فکر میکنم توسط بیمه گذارهای مختلف، شرکتهای بیمهی مختلف داره اتفاق میفته که در مکانهای عمومی هم من مشاهده کردم. خانم دکتر،
حتی مترو
این همونه؟
بل.
یعنی حالا اصطلاحاً میگم، چون در ذهن من بیمه زنان خانه‌دار یک اتفاق خیلی خجسته بود که خیلی اتفاقات متعالی تر میتونست توش بیفته، حالا این همون اتفاق است. پس اینجا اصخایی میکنم نظام دولتی ما چه لطفی کرده؟ یعنی فقط یک خلاقیت بوده در بحث بیمه یا همون بحث 2% است؟
خب ببینین، همین که این راه باز شد و این اجازه داده شد و این نوع بیمه گشایش یافت، به نظر من خودش میتونه یه در واقع استراتژی مهم باشه برای پیشبینی های آینده. یعنی همین که ما این نوع بیمه رو تعریف کردیم و تونستیم جا بندازیم که میشه همچین بیمه‌ای رو زنان خانه‌دار داشته باشن، شاید بعداً به راهکارهایی برسیم که بشه مسیر اقتصادیش رو هم تأمین کرد.
درسته. آقای خانم دکتر، من بارها شنیدم در بحث چرایی عدم اجرای کامل قانون بیمه زنان خانه‌دار، خب محدودیت اقتصادی دولت‌ها، چون در دولت‌های مختلف همینجور که فرمودید در این 24 ساله در دولت‌های مختلف با هر تم سیاسی و فکری بهش پرداخته شده، همیشه بحث موانع مالیش ذکر شده. این 2% خیلی کار سختی هست.
ببینید بحث، خب اولا این که باید اون بیمه منعقد بشه.
بله.
اون بیمه کی منعقد میشه؟ قرارداد بیمه زمانی که زن بخواد، چون یه نوع بیمه اختیاری هست. وقتی که قرارداد بیمه بر اساس درصدهای 12، 14 و 18 منعقد شد، 2% رو دولت پرداخت میکنه. حالا علاوه بر اون، ببینید تو بحث 12% فقط بحث بازنشستگی هست، باز 14% فوت هم اضافه میشه، یعنی فوت و بازنشستگی. بحث 18% میشه یک بیمه کامل که حتی کار افتادگی زن رو هم پوشش میده. یعنی هم بحث فوت هست، هم کار افتادگی، از کار افتادگی و هم بازنشستگی. حتی اگر در این اسنا زن بمیره، میتونه حق بازنشستگیشو در واقع ورثش دریافت بکنن.
البته توی 12% هم فوتو داریم، ولی بعد از بازنشستگی.
بعد از بازنشستگی. اما برای 18% که کامله، این رو عرض کردم خدمتتون. حالا این بحث، بله، حالا این بحث 2% که مطرحه، زمانی هست که اون نتیجه حاصل بشه. یعنی چی؟ یعنی قرارداد اختیاری بیمه توسط زن با سازمان منعقد شده باشه. در صورتی که نباشه، خب بعد بر اساس اون هم بایستی بودجه ریزی بشه. این که شما میفرمایید آیا برای دولت سخت، نه دیگه، وقتی که قبول کرده 2% رو پرداخت میکنه.
بله. منظور خیلی بار سنگینی نیست خانم دکتر؟
در واقع میدونید خانم دکتر، من فکر میکنم یکی از ایرادهایی که به این طرح شده و خیلی نتونست موفق باشه این طرح، شاید یکی از دلایلش این بود که اختیاری بودن رو گذاشتن. چون اختیاری بودن، خب قاعدتا یه زن خانه‌دار، یه زن خانه‌داری که از نظر تمکین مالی خیلی در سطح حتی معمولی قرار نداره، ماهانه برای خود، چون این حق بیمه سالانه با توجه به حقوق وزارت کار افزایش پیدا میکنه دیگه، یعنی هر سال مقدارش زیاد میشه. خب چون این طرح اختیاریه و یک زن خانه‌دار خب شاید یک مبلغی رو به صورت ثابت برای خودش نداره ماهانه، خب برای خودش هم سخته که این هزینه رو از پس اندازش بخواد برای بیمه رد بکنه. و اینکه بعدش هم نمیدونه اصلا آینده این طرح، حالا یه چیزی توی منعقد میشه بهت، ولی نمیدونه که این چقدر میتونه برای بازنشستگیش و برای بعد از اینکه این حالا اون دورش طی شد چقدر میخواد حقوق بگیره. با اینکه بهش میگن ها، ولی خیلی براشون شفاف نیست. یعنی با توجه به تمامی این مسائل ما میگیم این طرح خیلی شفاف و واضح برای زنان خانه‌دار بیان نشده.
دکترهای عزیزم، اساتید بزرگوار، وقتی ما در نظام اسلامی میگیم مادری، خانواده داری، اینها نقش های اولویت دار زنان است، یعنی میگیم خانم شما فعالیت اجتماعی رو باید انجام بدی، ولی با نگاه اصلی به نقش مادری و خانواده داری، اونها اولویت هست و اگر هم بیرون میری نباید نگرانی باشی، یعنی نباید بل اجبار به شرایط مالی مجبور باشی که به این شغل دور از شأن خودتون تن بدید. خب من مادر خانم دکتر با تحصیلات عالیه و یا حتی بدون تحصیلات، با همه توانایی هایی که دارم، حداقل توانم کارگریه دیگه، درسته، چگونه باید امنیت و آرامش داشته باشم که عزت و کرامت زن بودنم حفظ بشه و بتونم واقعا با افتخار نقش مادری و خانواده داریم رو ترجیح بدم؟
یکی از مشکلاتی که به نظر من تو این طرح وجود داشت، ما الان توی بیمه های اجباری خیلی وقتها هست که کارفرمایی میخواد مجبور کارگرش رو بیمه کنه، ولی کارگر میگه منو بیمه نکن. این ما خیلی شنیدیم، حتی کارگاه های کوچیک مثلا کارگر میگه خب اون حق بیمه که میخواد از من
کنه بده
به خودم، ولی چون قوانینی هست و کارفرما رو ملزم به جریمه میکنه، کارفرما مجبوره که بیاد اون کارگرش رو بیمه بکنه. خب این بیمه براش انجام میشه، چه تو بخوای چه نخوای، من کارفرما باید تو رو بیمه بکنم. ولی توی بیمه های مشاغل خانگی و بیمه زنان خانه‌دار این اتفاق نیفتاده، یعنی ما هیچ جایی توی قانونمون برای زنان این بیمه رو اجبار نکردیم، گفتیم اختیاری، اگه دوست داری میتونی. خب یه زن خانه‌دار
چون خودش باید پرداخت بکنه
حالا میشه، حالا برای همین اختیاری بودن یعنی
جوری خیش کارفرماست دیگه، خودش بله، کارفرمای بله. خودش
بله. ما میتونیم، یعنی میشه یه قوانینی گذاشت که حالا علارغم این که حالا یک زن خانه‌دار هست و از نظر اقتصادی ممکنه حالا بحث اقتصادی خوبی نداشته باشه یا اصلا کم باشه یا نخواد پس اینو بیمه بکنه، ولی میشه یک به قول فرمایش خانم دکتر مثلا تو بحث‌های مهریه یا از حقوق همسر یا نمیدونم خیلی راه‌ها به هر حال باید بشینه فکر کرد و یه چانه‌زنی کرد، یه اجماع حالا خرد جمعی داشته باشیم ببینیم باید چیکار بکرد برای، چون اصل این قانون خیلی خوبه برای یک زن خانه‌داری که حالا وظیفه مادری داره، وظیفه خانه‌داری داره و داره فعالیت میکنه، کاراشو به نفع احسن انجام میده و بعد از این که حالا توی یه سنی میرزه هیچ، مخصوصا اگه همسرش رو از دست بده و شغل آزاد داشته باشه، هیچ اقتصادی از نظر حمایتی نداره، یعنی هیچ بار حمایتی اقتصادی نمیتونه داشته باشه و این بیمه میتونه خیلی کمکش بکنه.
خانم دکتر با این فرمایشات و شفاف سازی که هر دو بزرگوار کردید، این جذابیتش رو برای من از دست داد، چون انقدر الان مدل بیمه های جدید متنوع که هست که هر کسی ام از زن و مرد با هر بودجه که داره میتونه خودش رو، ماشینش رو، خونش رو به هر حال بیمه بکنه. خب
بیمه میکنن ولی مستمری ندارن.
درسته،
ولی بیمه های تامین اجتماعی و مستمری مهمه،
این زیر مجموعه تامین اجتماعی
بله،
که مستمری بله. درسته حالا من میخوام این رو فراتر برم. ببینید ما یکی از مسائلی که چرا خانه‌داری خانم‌ها شغل نیست، اون نگاه سنتیه، چون فکر می‌کنیم اونها وظیفه دم دستیه که در هر صورت انجام میشه، در صورتی که وقتی عمیق نگاه می‌کنیم هم در بحث جمعیت چقدر خانم هایی که با حال خوب و امنیت روانی منزل میشینند و به بحث فرزند آوری میپردازند، چقدر میتونه در آینده به بحث قدرت دولت ها و نظام ها کمک بکنه. پس من اینجا فکر میکنم که حتی اگر دولت نقش اون سهم پرداختش رو بیشتر بکنه ارزشمندتره. دوم که در بحث آقایون، این که خانومی که منزل هست، خانم دکتر، هزینه رفت آمد نداره، هزینه مهد گذاشتن بچه ها رو حداقل در 2-3 سال اول نداره، هزینه غذا آماده خریدن از بیرون رو به مراتب کمتر از خانومی داره که شغل تمام وقت صبح تا شب داره. اگر اهل هنر باشه، احسنت، میخوام بگم اون ظرافت های زنانه که شاید مادران یا مادر بزرگان ما بیشتر بلد بودن و یه جورایی الان در نگاه من امروزی شاید یه ذره ارزشش اومده پایین، همه اونها آورده اقتصادی داشته و ما خیلی راحت از این مسئله گذشتیم. یعنی فکر کردیم خانم خانه‌دار، خانومی که داره وقت خودش رو به بطالت میگذرونه، در صورتی که شاید آورد اقتصادی این خانم مادر یا حالا خانومی که به دلایلی مادر نیست ولی داره خانواده ای رو مدیریت میکنه، شاید آورد اقتصادیش به غیر از بحث آورد امنیت روانی اینهاش خیلی بیشتر از من شاغل باشه. و من فکر میکنم هم وظیفه دولت هم وظیفه اجتماعی که بر همسران باید بار بشه، یعنی به عنوان یک قانون تکلیف بشه که آقای شوهر، خانم شما از حق خودش، از حق اشتغال خودش گذشته و الان منزله، شما باید ابتدای ازدواج حتی صرف نظر از مهریه باید اینقدر درصد رو در کنار دولت بپردازید که این خانم نگران آتیه خودش نباشه. خانم دکتر، من و شما یه وکیل میدونیم، ما چقدر مراجعه داریم که خانومی زندگی کرده با قناعت، همراه مردی بوده که روزهایی مناعت مالی نداشته و این خانم مدارا کرده، قناعت کرده و حتی گاهی اوقات از شرعیت خودش گذشته به خاطر آموزه‌های دینی ما، حمایت کرده، پله‌های ترقی مالی یک آقا شده و به دلایلی بعد پس از سالها رها میشه یا همسرش فوت میکنه و این خانم دیگه امنیت مالی نداره. یعنی در کنار اون امنیت روحی روانی که نمیتونیم ازش بگذاریم، بس امنیت مالیشه. به نظر شما میشود در این قانون این مسئله رو گنجاند یا این که نباید چاره دیگه ای براش بیندیشیم؟
ببینید، سوالی که ابتدا شما مطرح فرمودید که چرا خونه داری به عنوان یک شغل نمیتونه محسوب بشه، اگر اشتباه نکنم همچین سوالی رو فرمودید، استثنا دارید که در دین مبین اسلام زن موظف نیست کارهای خونه رو انجام بده. یعنی با توجه به این که زن فقط تمکین از شوهر کفایت میکنه و تمکین به معنای این نیست که زن بره ظرف بشوره، آشپزی کنه یا نظافت کنه یا هر چیز دیگه که واقعا همه زنان ما دارن انجام میدن و بدون هیچ گونه در واقع چشم داشتی به مسائل مادی دارن این کار رو انجام میدن. مادران ما کردن، مادر بزرگای ما و فرزندان ما هم انجام
میدن
و با افتخار انجام میدن. در واقع الگوی ما الگوی اسلامی هست که از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفتیم. ایشون در منزل کار میکردن. آیا ایشون که فرزند در واقع اسلام و پیامبر اسلام بودند، آیا نمیدونستن که این وظیفه زن نیست ولی به نحو مطلوب و احسن این کار رو انجام میدادن و الگوی ما هستن؟ حالا عرضم اینه که اگر ما بخوایم این رو یک نوع شغل محسوب بکنیم، در واقع به زن قبولوندیم که تو باید این کار رو انجام بدی. یعنی یک پارادوکسی وجود داره. از این ور اگر نگیم این شغله، خب زن داره از صبح تا شب کار میکنه. اگر ما یک کارگر تو خونه بگیریم بیا ظرف بشوره، جارو کنه، گردگیری کنه، بهش پول میدیم، خب این در واقع کاری که زن داره انجام میده، امور رو تمشیت میده، خونه آراسته است برای فرزندان، برای همسر، برای همه خانواده. خب این باید برگردون اقتصادی داشته باشه. اما خب مع الاسف توی قانون که تعریف نشده. حالا بایستی ببینیم که چه راهکاری میتونیم در این خصوص داشته باشیم. ولی اگر بخوایم این رو به نظر من شغل تعریف بکنیم، باز در واقع اون روی
کردهای
اون روی کردها متفاوت میشه. بنابراین من فکر میکنم که راهکارش این هست که ما اگر چنانچه، خب بعضی از آقایون هم مثلا واقعا پرداخت میکنن، میگن همسر ما در منزل هست، الان مثلا دکترای فرض کنید اقتصاد داره اما نرفته سر کار، فرزندداری کرده، خانه‌داری کرده، مهمانداری کرده، شوهرداری کرده، حقوقی براش در نظر میگیرن.
واقعیت شما خانم دکتر میبینین در اطراف خودتون؟
بله خب هستن، این نیست که نباشن، ما اگر بگیم که محاله اصلا نه نیست، بله. اینجوری هستن آقایونی که این کار رو انجام میدن
منصفانه.
بله منصفانه، یا مثلا دو تا آپارتمان داره، اجاره ی آپارتمان رو میگه خانم شما دریافت کنین و این خانم در منزل میشینه همون حقوقی که میخواد از بیرون بگیره از اینجا. اما یک نکته دیگه اساسی تر از این هاست، زنهای جامعه ما وقتی تحصیلات عالیه دارن حاضر نیستن در منزل بشینن. الان شما فرمایش آقا رو هم خودتون گوش دادید که ایشون گفتن که در واقع تکالیف اجتماعی حق نیست، در واقع
موضوعاتش صرفا حق نیست،
تکلیف هم هست. اگه همه زنهای فرهیخته جامعه